بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره یاسین خداوند تبارک و تعالی بعد از قسم به قرآن حکیم که انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم فرمود تنزیل العزیز الرحیم، این چیزیست که از ناحیه عزیز رحیم نازل شده. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. بعد فرمود لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. و چند آیه انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اینو جلسه قبل توضیح دادم که این آیات باید به گونه ای فهمیده بشه که با اون فهم دیگری که ما از خود دین و مفاهیم دینی و آموزه های دینی داریم سازگار باشه. خب وقتی ما میبینیم خداوند این همه تأکید میکنه بر این که شما راه راست رو انتخاب کنید، این همه تأکید میکنه که شما عمل خوب صالح انجام بدید، انبیا علیهم السلام رو میفرسته، کتاب رو میفرسته برای هدایت ما، پس این نمیتواند یه همچین خدایی عالم رو بر اساس جبر خلق کرده باشه که ما مجبور باشیم به هدایت یا مجبور باشیم به ضلالت. اگر قرار بود که جبری باشه، یه عده جبران هدایت بشن و یه عده جبران گمراه بشن، دیگه چه معنا داشت بساط انبیا و کتاب و اینا؟ از اون طرف مجازات هم همینطور، اگر واقعا جبر بود که یک عده جبران بدن، خب برای چی مجازاتشون میکنه خدا؟ یه عده جبران خوبن، برای چی مجازاتشون میکنه؟ خودش اینجوری خلقشون کرده اینا بدن. حالا یه خدا چیزی رو خلق کرده که خود خدا خلقش کرده برای اینکه بد باشه، بعد خدا میتونه بزنه تو سرش بگه چرا بدی؟ خودت خلق کردی، تقصیر من نبوده. وجود معاد اصلا معنادار نیست در صورتی که جبر باشه. که مگه در ازای فعل غیر اختیاری خدا میتونه مجازات کنه؟ میگه عقاب و ثواب بر فعل غیر اختیاری میتونه تعلق بگیره، معنا نداره که. بله ببینید، حالا شما اینجا یه نکته رو دقت کنید. شما ممکنه بگه اگر اینقدر واضحه که جبر باطله، پس چطور میشه اکثر مسلمانای غیر شیعه جبریه؟ نه اشعری هم دیگه، اشاعره جبری هم چطور میشه؟ اولا که یه دعوام هم که حالا خیلی جبر و اختیار این حرفا نمیفهمن که هیچ، ولی علما چطور؟ حالا اینا که میفهمن چطور اینقدر علمای سنی اشعری هم؟ و این اشعریگری نه فقط در بین فقها باشه، در بین فیلسوفانشون، به حالا فیلسوفی که خیلی اونا ندارن ولی دارن بازن، در بین متکلمانشون، در بین عرفاشون، اینا همه جبری هن، اکثرا اشعری هن. اکثرا که میگیم یعنی چیزی ته اون اقلنش نمیمونه. الان که اصلا تقریبا ما غیر اشعری نداریم، مثلا معتزلی وجود خارجی نداره، فقط یه چیز تاریخیه. چطور اینا همچین چیزها رو باور میکنن؟ اینقدر به نظر واضح البطلانه که نمیشه خدا یه در خلق کنه، یه در خوب خلق کنه، بعد بگه خب شما چه کار خوبی کردی، باری کلا اینم جایزتون. یه درم بد خلق کنه، بعد بگه چه کار بدی کردی، اینم مجازاتون. اصلا چجوری میشه هم چیزی؟ خب تو خودت ما رو خوب خلق کردی یا بد خلق کردی؟ نه جایزه بهمون تعلق میگیره نه مجازا، ما همینجوری خلق شده بودیم. چطور میشه همچین چیزی رو باور کرد؟ ببینید دقت کنید، الان من دارم استدلال میکنم، من به یه چیزی دارم استدلال میکنم که برای شما خیلی روشنه، ولی همین امر روشن باز یه عده شبهه کردن پوشوندنش. اون چیز روشن اینه، شما وقتی یه ذره به عقل مراجعه کنید میبینید نمیشود بر فعل غیر اختیاری ثواب و عقاب مترتب بشه. این که میگیم نمیشود یعنی چی؟ یعنی اگر من یه چیزی رو درست کردم که این کارش همینه، من چاقو درست کردم، چاقو کارش چیه؟ بریدن. بعد بگم آقا چرا میبره؟ برای بریدن درستش کردی دیگه، برای چی درست کرده بودی؟ برای بریدن درست کرده بودی، چرا میبری؟ مجازاتش هم میخوای بکنی؟ تو که اینجوری انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، اینجوری که زیر گلیشون گرفتی نمیتونن راه رو ببینن. جعلنا من بین ایدیهم صدا من خلفهم صدا فاخشیناهم، جلو عقبو که بستی روشون هم که پوشوندی، قابلی که بدبخت رو در ظلماتن. فهم لا یبصرون، هیچی نمیبینن. بعد حالا میبری اونجا مجازات میکنی، میگه چرا راه پیدا نکردی؟ چرا کار درست نکردی؟ بابا من چیکار کنم؟ تو جایی هم گذاشته بودی ما راه پیدا کنیم. چطوری میشه اینو گفت جبر و پذیرفت؟ ببینید یه بحثی که ما خیلی فکر میکنیم بحثای تئوریکه، بحث حسن و قبح عقلی. اونهایی که جبری هم حسن و قبح عقلی رو میذارن کنار، یعنی حسن و قبح عقلی ما نداریم. شما میگی بر فعل غیر اختیاری نمیشود عقاب کرد، چی میگه نمیشه؟ میگیم عقل میگه دیگه بابا، نمیشه دیگه، قبیحه. میگه عقل چی کار است از این حرفو بزنه؟ خدا هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. ببینید چون ذوق اشعریگری، همین ذوق جبریگری با ذوق که بهترین تعبیر، این تعبیر دیگه بهتر از این بود ما به کار میبردیم، به تعبیر حضرت امام با ذوق خرمقدسی سازگاره، همیشه رشد کرده. چون عوامیه دیگه، میگه آقا خدا هر کاری داشت بخواد میتونه بکنه یا نه؟ ولی کسی میتونه جلو خدا رو بگیره؟ نه. پس هر کاری میتونه بکنه. بعد نتیجهش این میشه که از دلش هزار چیز در آمده دیگه. این اشعریگری توسط حکومت‌های ترویج میشد. چرا؟ چون با اشعریگری هر بلایی میتونستن سر مردم بیارن. معاویه این استدلال شروع کرد دیگه، اصلا اشعریگری قبل از اشعری توسط معاویه ابداع شد، بعد این فیلسوف مانند شبه عالم اشعری آمد اینو مطرح کرد، گفت به اسم این ثبتش کردن، والله حرف که حرف معاویه است. معاویه بر منبر اینو میگفت به مردم، میگفت مردم اگر خدا نمیخواست من حاکم بشم حاکم میشدم؟ همین مردم گفتن نه. گفت حالا که خدا یه چیز خواسته شما حق دارید با خواست خدا مخالفت کنید؟ گفتن نه. خب بس شما حق ندارید با حکومت من مخالفت کنید. همین استدلال باعث شد که اصلا ذهن غالب سنی این شد که آقا هر کی حاکمه باید ازش اطاعت کرد. ما به نظر ما اینا حرفای عجیب غریب میاد، مگه میشه که آدم متدین باشه، مسلمون باشه، بگه هر کی حکومت رو به دست گرفت شما این اول الامره و باید بهش بله، ولو به قهر و غلبه، جائر، سفاک، بیدین، هر چی میخواد باشه، قدرت رو گرفت شما باید بگی سمعا و طاعه. میشه همچین چیزی؟ بله شده دیگه. میگن آقا این قدرت دستش خدا خواسته، شما چه حق داری؟ برای همینه این حرف درسته که بعضی از اهل سنت زدن، که بعضی از اونها قبل از انقلاب تونس، بعضی از متفکرین تونس وقتی من اونجا بودم این جمله رو به من میگفتن، حرف درسته. میگفتن ما ممکنه به لحاظ عقیدتی سنی باشیم ولی به لحاظ سیاسی شیعه ایم. مقصودشون این بود که ما درسته مثلا سنی هستیم، بله ما سنی، ولی این که چون دنبال انقلاب بودن، دنبال تحول بودن، دنبال سرنگون کردن حکومت بن علی بودن، میگفتن ما به لحاظ سیاسی شیعه ایم، چون اصلا توی فرهنگ سیاسی سنی انقلاب معنایی نداره، اصلا رو مبانی اشعری تو معنا نداره، هر چی گفتن جمعه چشم. بعد وقتی که شما حفظ و قبح عقلی رو گذاشتی کنار، دیگه همه چیز مفهوم خودشو از دست میده. برای همین این حرف رو میگن اشاعره، میگن خدا میتونه بهترین بنده خودشو ببره جهنم، بدترین بنده خودشو ببره بهشت. ایشکی هم نمیتونه بگه اه چرا اینطوری کردی؟ خداست دیگه، هر کاری دلش بخواد. بعد شاهد بر این حرف ها که ظلماتون بعضها فوق بعض، به تعبیر مرحوم مظفر در اون کتاب عقایدشون که میفرماد، جمله زیبایی میفرمادشون، یعنی جمله که یک صفحه است توی اون کتاب، البته کتابچه کوچکی، ایشون میفرماد این خدایی که اشاعره میپرستن یه خدای صفاک جاهله. همینجوری شروع میکنه تمام صفات سلبی رو پشت سر هم میاره، میگه همچی چیزی رو میپرستن. ولی خب متاسفانه اکثریت جهان اسلام همین الان بر روی این کره خاکی اشعری هن. و یکی از دلایلی که بهش تمسک میشه در تاریخ، البته دائم شده نه اینکه امروز باشه، همین آیاته. خب این آیات، من دائم این نکته رو عرض کنم، وقتی میخوام یه مطلب رو بفهمیم، به تعبیر مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، اینه که نمیشه گذاشت روی قله کوه از ته دره بهش نگاه کرد، باید به اون مفهوم نزدیک شد و بعد اونو توی مجموعه مفاهیم دینی دید که خب اگه ما یه همچین چیزی رو بفهم بپذیریم چه لوازمی داره، آیا میتونیم به اون لوازم ملتزم بشیم؟ وقتی نمیشه باید اینو درست فهمید. حالا باز برمیگردیم، بعضی از دوستان میگن آقا این جبر رو با اختیار رو چجوری برای عوام توضیح بدیم، این باز بماند. به هر حال این مطالب البته مطالبی نیست که خیلی عوام به صورت عادی درگیر این چنین سوالاتی بشن، اما اگر شدن حالا باز برمیگردیم که چجوری بگذاریم. فعلا بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما همونطور که تو این ایام هی مکرر گفتیم، در به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، القول فی الحج المندوب، در حج مستحبی بود. اولی مسئله ای که امام فرمودن قسمت اولش این بود که حج ذاتاً مستحبه، اگر کسی بالغ نیست، شرایط استطاعت رو نداره، فاقد شرایط وجوب حج، حج براش مستحبه. عرض کردیم غیر از اون ادله‌ای که حالا به تعبیر برخی از علما که قبلا تو جلسات همین ایام گفتیم به نحو عام بر مطلوبیت حج دلالت میکنه، ما روایات خاص داریم. من بخشی از این روایات رو قبلا خوندم، یه چند تا روایت هم امروز میخوام عرض کنم که همه اینها نشون میده حج چقدر مورد تأکیده و مطلقا استحباب داره. از جمله این روایت باز عرض میکنم، این روایاتی که من انتخاب کردم سعی کردم روایات صحیح سندن رو انتخاب کنم، و الا روایات این ابواب خیلی زیاده، یعنی مجموع روایاتی که دلالت میکند بر استحباب حج به قدری زیاده که میشه گفت در استحباب حج، من اینو میتونم بگم هرچند ندیدم کسی بگه، من میتونم بگم که روایات ما بر استحباب حج تواتر معنوی داره، تواتر لفظی نداریم، یعنی این یک عبارت انقدر نقل شده باشه که ما یقین داشته باشیم این عبارت و حضرت فرمودن، اما این مضمون که حج مستحبه انقدر روایت داریم، صاحب وسائل شاید توی چم ابواب مختلفی که اینجا هست همجوری سرانگشتی، حالا من الان شماره نکردم، فکر میکنم بالای 150 تا 200 تا روایت و اشکال مختلف نقل کرده که همش بر این مضمون دلالت داره، حالا مضامین کناری هم داره ولی همش بر این مضمون دلالت داره که حج مستحبه، حج مستحبه، حج مستحبه. ما این رو در مورد سایر عبادات هم میگیم، شما تشریف نداشتید، دیر تشریف آوردید، امروز آمدید، اینو ما تو جلسات قبل گفتیم حالا جواب میدیم، نه اونم نداره، این که دیر آمدید میگم یعنی جوابشو دادیم، جوابش اینه، حالا چون توضیح دادم به جلسات قبل مراجعه بفرمایید، جوابش اینه. ببینید ما میگیم کسی که بالغ نیست قلم تکلیف بر او نیست، این که میگیم قلم تکلیف برو نیست، مقصود ما در همون بحث از اول یعنی تکلیف الزامی، نه مطلق تکلیف. مقصود ما که این نیست که عمل غیر بالغ مباح هم نیست، چون اگر ابا تکلیف به معنای عامش بشه 5 تا دیگه حکم اباحه بالمعلل اخص هم یکی از احکام خمسه تکلیفی است. این که نمیخوایم بگیم اینو. بنابراین برای غیر بالغ یه چیزی مستحب باشه یا مکروه باشه هیچ منافاتی با عدم بلوغش نداره. در مورد حج نسبت به غیر بالغ قبلا خوندیم، من دیگه روایت شخصا اینجا نیاوردم الان، هنوز قبلا اینو خوندیم، روایات خاص داریم که تشویق شده غیر بالغین رو ببرید حج، حتی بچه کوچولوها رو که حتی ممیز هم نیستن اینا رو محرم کنید، اینو تشویق شده با اینکه اون بچه اصلا هیچی نمیفهمه. بنابراین معنا داره که یه عملی برای غیر بالغ مستحب یا مکروه باشه. اونی که شرایط عامه تکلیف نفیش میکنه، یعنی اگه نداشت کسی، عقل، بلوغ، رشد، غیره، الزامه، حرمت و وجوبه، منافات با استحباب نداره. برای همینه، خب اینا ببینید همه این بحثا به هم مرتبطه. ما بگیم عبادات سبی چیه؟ صحیحه. یعنی البته مقصود از این که عبادت صحیح صحیح، عبادت سبی صحیحه، نه اینکه هر غلطی کرد صحیحا. یعنی اگر یه بچه یه نماز ظهر رو قشنگ درست با اجزا و شرایطش اتیان کرد، این عمل چیه؟ صحیحه. خب صحیحه در عبادت یعنی چی؟ همین تو صحیح و عام، همین اصول، همین ایام هی چند بارم گفتیم، یعنی چی؟ یعنی امر داره. خب این امر الزامی که نداره، چه امری داره؟ امر استحبابی دیگه. عبادت امرش دایره بین استحباب و وجوبه دیگه. بنابراین این که ما میگیم بچه کوچیک نماز، بچه من این ممیز نماز بخونه صحیحه و این میتونه مثلا قضا کنه برای یکی، چون نمازش صحیحه، میتونه قضا نماز قضا برای کسی بخونه، مسقط تکلیفه برای کسی دیگه، چون نمازش صحیحه، ولو برای خودش ذاتن مستحبه، برای خودش ذاتن واجب نیست. اما این روایات رو بخونیم. عرض کردم روایات این باب متعدده، من میتونم با توجه به تعدد این روایات ادعای تواتر معنوی بکنم، ندیدم کسی ادعا کنه، ولی واقعا از این جهت متواتره. البته تعبیر صاحب جواهر رو قبلا دیدیم که این مسئله فتوان و نصن محل خلاف نیست، تعبیر ایشون این بود، ولی واقعا تواتر معنوی داره. از جمله روایاتش که عرض کردم سعی من روایات صحیح بوده اینه که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم امام صادق علیه السلام نقل میکنن که حضرت فرمودن هو احد الجهادین، یعنی حج در مقام بیان حج یکی از دو جهاده، و هو جهاد الضعفا، این جهاد کسانی است که ناتوانن، و نحن الضعفا. و در ادامه میفرمان انه، اما انه لیس شیء افضل من الحج، هیچ چیزی بالاتر از حج نداریم الا الصلاه، مگر نماز. بعد میفرمان و فی الحج ها هنا صلاتون، حج مشتمل بر صلاته، پس خود حج که صلات رو داره، پس اونی که از همه بالاتره یعنی صلات رو، حج در بر داره. و لیس فی صلات قبلکم حجون، ولی توی صلات که حجی در کار نیست. بعد حضرت میفرمان لا تدع الحج و انت تقدر علی، اگه میتونی حج رو ترک نکن، یعنی هر چی میتونی حج انجام بده. بعد دنباله روایت لا تدع الحج و انت تقدر علی، یعنی حج واجب؟ احسن. قبلی چیه دیگه؟ روایت قبل نیست، همون روایته، این روایتش طولانیه چیزه، این هم همینطور، یعنی حج واجب؟ احسن. خوبه دیگه، به قول فقط تنها چیزی که میشه گفت
بعضی
نداره مشکل نداره. دیگه ما نمیتونیم صحبتی بکنیم، این رو فقط دیگران باید جواب بدن، ما دیگه بلد نیستیم. روایت دیگری در این باب هست، حضرت میفرمان سمعت ابا عبد، یعنی عمر ابن یزید میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول حجتون افضل من سبعین رقبتن لی، یک حج فضیلتش بیشتر از 70 رقبه برای من. مقصود حج واجب بوده نه حج مستحب. بله البته این مقصود نیست، تا این شوخی کردم و یه وقت جدی نگیری کسی، اینها اصلا مقصود ازش حج واجب نیست، اعمه یا مطلقه یا بر مطلق ذات حج داره و اصلا اینا ناظر به وجوب نیست. احسن این فرمایشات که شما میفرمایید خیلی دقیقه، نه نه اصلا اینا فوق دقته، فوق دقته. مثل این میمونه که شما اینجوری فرمای شما معناش اینه وقتی هنوز ثابت نشده که امر ظاهره در وجوبه، شما چجوری ثابت میکنی که امر ظاهره در وجوبه؟ این سوال شما دقیقا عین این جمله میمونه. اگه این جمله من رو تونستی جواب بدی اونم جواب بدی. شما میگید چجوری از این استفاده استحباب میکنی در حالی که هنوز استحباب ثابت نشده؟ خب با همین میخوام ثابت کنیم دیگه. خب اطلاق که دلیل نمیخواد، تغییر دلیل میخواد، اینا که گفتیم. مطلقه مطلقه دیگه، مطلقه دیگه.
اطلاق هم میگه که قبلا بدونید هر چی مستحبی وجود داره، این کلمه هر داره صادقه.
احسن درست. اصلا کل بحثا رفت هوا، یعنی حج بر غیر حج مستحب اصلا عنوانن صدق نمی کنه. یعنی فرمای شما معناش یه چیزی بالاتر از حرف صحیحی هاست. شما میخوای بگی اصلا بر غیر حج مستحب اصلا عنوان حج صدق نمی کنه، بس حج باطل یا حجایی که حرام باشه اصلا حج نیست. بله واضحه، واضحه بر من که اصلا اوضاع چقدر خوبه. شما اصلا اطلاق نمیدونم بس من به چه زبونی این همه سال برای شما، ولی بقیه رفقا بگن که درس ما نبودن، ما خیلی حساسیت نشون نمیدیم. ببینید اطلاق ما هزار بار گفتیم این جمله رو، انقدر گفتیم که دیگه خودم که میخوام بگم بعضی از مطالبو، من خودم از حرفای خودم اصلا خوشم نمیاد. برای همین تو خونه اینایی که به نوار من گوش میدن تو خونه، تا همین من صدای خودم رو میشنوم میگم ساکتش کن، همشون گوشی میزنن، چون من از بس این حرفا رو گفتم خودم از این حرفا خیلی بدم میاد دیگه، حوصله‌اشو ندارم واقعا. یعنی من به تکلف درس میدم، چون من یه بحثی رو که میگم تو این 30 ساله هزار بار اینو گفتم دیگه، خودم حوصله‌ام سر میره که اینو یه بار دیگه میگم، ولی اینو یه بار دیگه برای هزار و یکمین بار میگم. ببینید اطلاق هزار و یک بار تا الان گفتیم که دلالت سکوته نه دلالت سخن. اطلاق این نیست که گوینده گفت پس اراده کرد، اطلاق این است که نگفت پس اراده نکرد. برای اینکه اطلاق تحقق پیدا بکنه یک مقدماتی لازمه به نام مقدمات حکمت، که مهمترین اونها این است که متکلم در مقام بیان باشه. یک اصل عقلایی داریم که اصل این است که هر متکلمی از هر جهتی در مقام بیان است مگر خلافش ثابت بشه. بنابراین حالا این عبارت رو برگردیم به روایت، این تکشو که نخوندم بخونم قاعده رو تطبیق کنیم. قلتو راوی میگه ما یعدل الحج شیئون، حضرت جواب میدن ما یعدله شیئون. سوال میکنه آیا چیزی معادل حج هست یا چیزی معادل حج نیست؟ حالا بنابراین که ما رو چجوری حضرت در جواب میفرمان ما یعدله شیئون، هیچی معادلش نیست. خب این الحج که گفت راوی و حضرت با ضمیر یعدله به همون الحج اشاره کرد، این حج یعنی کل ما صدق علیه عنوان الحج، کل ما صدق علیه عنوان الحج. خب ما تو بحث صحیح و اعم در عبادات صحیحی شدیم یا اعمی؟ اعمی شدیم. ما حتی میگیم اون حجی که اصلا صحتم نداره اطلاق عنوان حج میشه برش کرد. پس این کلمه نه فقط حج واجب رو میگیره، نه فقط حج مستحب رو میگیره، حج باطل رو هم میگیره. این الحج طبق مبنای ما باطل رو میگیره. اگه صحیحی باشیم الحج فقط حج صحیح رو میگیره، چه واجب باشه چه مستحب باشه، دیگه از این محدودتر که نیست. کسی نگفته الحج وضع شده برای حج واجب، کسی هم حرفی نزده. خب بس این الحج که یا فقط صحیح رو میگیره یا اعم از صحیح و فاسده، حضرت میفرمان ما یعدله شی، چیزی معادلش نیست. معادلش نیست یعنی در چی؟ یعنی در فضیلت و ثواب. این تعبیر مقصود اینه دیگه، ما یعدله شی، که بعد دوباره عبارت هم الدرهم فی الحج افضل من الف الف فی ما سواه و فی سبیل الله. حضرت ما یه درهم در حج بالاتر از هزار هزار درهم، یعنی 1,000,000 درهمه، الفی الفن یعنی 2,000 درهم، چه 2,000,000 یعنی درهم، فی ما سواهو در غیر حج، فی سبیل الله، نه فل اسم در معصیت ها، نه فی سبیل الله، یعنی شما 2,000,000 درهم خرج کن. حالا یه تعبیر دیگه داره روایت الان میخونی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یه طرفی میگه این کوه ابو قبیس رو میبینی؟ الان میخونیم روایت چه اینجاست. حضرت اون طرف سوال میکنه، میگه من خیلی پول دارم، میتونم به جای حج یه کاری بکنم ثواب حاجی ها رو داشته باشم؟ تعبیر روایت اینه، اینم روایت صحیحه. فقال، حضرت اینجوری میفرمان انظر الی ابی قبیس، به کوه ابو قبیس اشاره میکنن که البته امروز در مکه چیزی ازش باقی نمونده، چون قصر و ضیافه رو برش ساختن و کوه رو کندن از قسمت زیادی شو، ولی اون کوه رو اشاره میکنه حضرت که خیلی کوه بزرگی بوده اون زمان. میفرمان فلو ان ابا قبیس لکه ذهبتون حمرا، اگه این کوه مال تو بود همش از طلای سرخ، انفقته فی سبیل الله، همشو میدادی در راه خدا، ما بلغت ما یبلغ الحاج، به اونی که یه حاجی بهش میرسه نمیتونستی برسی. تعبیر ازه. خب دقت کنید، چه این روایت که اینجا ما یعدله شی، چه این روایت که اینجاست، کلمه حج یا حاج نهایتا اگه خیلی محدودش کنیم صحیحی بشیم که ما نیستیم، اختصاص پیدا میکنه به حج صحیح، اعم از واجب یا مستحب. خب ما میگیم آیا حضرت در مقام بیان قاعده میگه در مقام بیان، پس حضرت داره میفرماد ما یستق علیه عنوان الحج، این ثواب برش میده. خب اینجا اشکال نکنید که خب شما که اعمی هستید، پس الان حضرت میفرماد ما یعدل الحج شیئون، یا الدرهم فی الحج افضل من الف الف فی ما سواه فی سبیل الله. پس حضرت داره میگه حج باطل هم یا لا یعدله شی، میگیم نه حج باطل رو این عبارت نمیگیره. چرا؟ چون میگیم وقتی این اون درسته عنوان حج بر حج باطل هم صدق میکنه، ولی ما احتمال نمیدیم که حج باطل دارای ثوابی باشه، فضیلتی باشه، چون امر نداره اصلا، صحت نداره اصلا. بنابراین درسته عنوان حج بنابر اعمی بر حج باطل هم صدق میکنه، اما اینجا به قرینه اصطلاحاً میگیم حکم و موضوع، معلومه که مقصود از حج حج صحیحه. حالا اگه صحیحی باشیم میگیم لفظ براش وضع شده، اگر عمی باشیم میگیم اینجا حج استعمال شد، نه استعمال به معنای مجازی ها، مقصود ازش حج صحیح بوده از باب تطبیق ها، نه از باب استعمال. مجازی در کار نیست، مجاز نیست، چون عنوانی که برای اعمه از صحیح و فاسده در صحیح تطبیق بشه یا در فاسد، این استعمال استعمال حقیقیه ها، استعمال مجازی نیست. بله اگر استعمال بشود در صحیح میشه استعمال مجازی، ولی این استعمال نیاز نداره چون بر فرد صحیح مثل فرد باطل قابل تطبیقه.
ما مثلا به این روایت نگاه میکنیم، از دلیل خارجی آیه قرآن رسالت نان فضول باید من انتصال رئیس صدودا حجی واجب رو استفاده کردیم که حج برای افراد واجب هست، حالا تعداد و اینا چه کار نداریم مرده یا ذکر. حالا میایم سراغ این روایات، یعنی ما داریم یه حج واجب برای ما اشتباه شده، این روایات هم میان میگه هر کی حج بکنه این حج اینقدر ثواب داره، حج اینقدر ثواب داره. خب این ثابت شد حج مستحب داریم از کجا
شدیم؟
یه الان شما هم یه
حد
واجب رو
با یه اصلا خود شما جواب خود تو همه اولش دادی، تو فرمایش خود شما جوابت هست همون. شما اولش چی گفتی؟ همون اولین جمله
با دلیل خارجی اثبات شده حدیب.
نه 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 قبل از این
واسه همین حدیب.
آها یعنی فرض کنی که هیچ آیه و روایتی در مورد حج نداریم که اصلا لله علی الناس حج البیت، همون اول جواب خودتو دادی دیگه. ما میگیم این روایت لو خلیه و نفسه دال بر استحباب ذاتی حجه، اگه اصلا دلیلی هم نداشتیم بر وجوب حج، این روایت نمیگه حج واجبه. اگه ما بودیم و این روایت، اصلا هیچ آیه ای در مورد حج نازل نشده بود، فقط حضرت فرموده بود انظر الی ابی قبیس فلو ان ابا قبیس لک ذهبت حمرا انفقته فی سبیل الله ما بلغت یا ما بلغت ما یبلغ الحاج، میگفتیم حج مستحبه اگر اصلا هیچ آیه و روایتی نداشتیم، چون این روایت بر استحباب دلالت میکنه، هرچند منافاتی با وجوب نداره ولی استحباب دارد. ما دلیل نداریم، فرض کن شما خودت اولش گفتی دیگه، همین درست هم است این فرمایش. ما همیشه میگیم که وقتی میخوای ببینی یه دلیل داله یا نه، فرض کن هیچ دلیل دیگری نداریم و الا دلیلی که به کمک ادله دیگه دلیل میشه خودش دیگه دلیل نیست. فرمایش شما خودش جواب خودشه دیگه.
استحباب داده عام نیست، یعنی ثواب برش مثلا، ولی ما هم حج در مقابل حج واجب
رو مقابل یعنی چی؟ مقابل یعنی چی؟ حج مندوب در مقابل حج واجب نه؟ حج عمره چیه؟ باجه عمره که اصلا حج نیست، حج حج فلش کن اصلا، دست از عمره بردار فعلا. البته عمره هم مستحب ذاتن، ولی اون حج که ما میگیم مقصودمون این نیست، شما روز که رفتی یه جای دیگه ببینید حج مستحب مقصودمون عمره نیستا، حج خود حج اصلا بحث ما در عمره نیست. بله عمره هم مستحبه ها، عمره برای فاقد شرائط مستحبه، عمره برای کسی که عمره مفرده رو من میگم ها، من معتقدم فتوای منه دیگه، اگر بعضی از آقایانم هست البته نه اینکه منفصل به فرد ما نیستیم، ولی مشهور نگفتن اینو، عمره مفرده برای کسی که استطاعت عمره مفرده داره ولی استطاعت حج نداره واجبه. بعضی اینو نمیگن، میگن استطاعت فقط شرط وجوب حجه، شرط وجوب عمره نیست. ولی ما میگیم اگر کسی استطاعت حج نداره ولی استطاعت عمره مفرده داره، عمره مفرده هم هزینش کمتره، هم محدودیت زمانی نداره مثل حج، خیلی بازتره دیگه، عملش خیلی ساده تره نسبت به خود حج. یه کسی استطاعت اینو داره اما استطاعت حجو نداره، عمره برش واجبه، باید در اولین زمان ممکن که میتونه بره بره عمره. نخیر نخیر، ما فتوامون عمره تمتع که معلومه واجبه، اونی که همه میگن، اون که جزء عمل حجه، اون که همه نه هیچ دائم میگیم بس. لا لا. بله امروز نیست که گفتش، بله نیست که مشکلی بوده. بله حالا ادامه این روایت، باز حضرت ثوابهای زیادی برای حج فرمودن که ما از اون بگذاریم. یک روایت زیبایی هست، من این روایت رو عمدن آوردم، حالا وقتم گذشت ولی این جمله رو بگم هدر نره، بقیه روایت رو دیگه نمیخونم، من خیلی روایت رو دیدم ولی دیگه نمیخونم، بعدش آوردم. این خیلی روایت زیبایی است، روایت چند سندن معتبر از چند طریق هم هست، از امام صادق علیه السلام. این روایت خیلی زیباست، میفرماد صلاتون فریضتون افضل من عشرین حجه، یه دونه نماز از نماز واجبا، مطلق نماز واجب رو داره میگه، خوب دقت کنید، مطلق نماز واجب رو داره میگه، یه دونه نماز، ولو نماز صبح واجب دم آفتاب همچین حاشیه طلایی اینطوری، نه جماعت نه فلان، افضل من عشرین حجه، از 20 تا حج بالاتره. البته مقصودش به قول آقایون 20 تا حج واجب بوده که 20 نفر برن، چون یه نفر نمیتونه 20 بار حج واجب بره مگر اینکه یک بارش مستطیع شده باشه، 19 بارش هم مثلا چیز کرده باشه، نذر کرده باشه. البته اینا شوخی میکنم، این مقصود مطلق حج و حجتون. بعد حضرت اینو میفرمان و حجتون، یه دونه حج، هر حجی، خیر من بیت من ذهب یتصدق به، صدقه بدی این یه خونه طلا داشته باشی همشو صدقه بدی، حتی لا یبقا منه شیء، همشو بدی به اندازه یه دونه حج گیرت نمیاد، یه خونه طلا. حالا خب این دقت کنید، اولا این روایت دلالت میکنه بر استحباب ذاتی حج، این که هیچ، یک نکته خیلی مهمی این روایت بیان میکنه و اون اینه که مستحب هرچه ثواب داشته باشه، هرچه ثواب داشته باشه قابل مقایسه با واجب نیست. چیزی که ما یک کمی کم میفهمیم، اینو بارها من عرض کردم، ماها به مستحبات اهمیت میدیم، به واجبات و محرمات به اندازه مستحبات گاهی اهمیت نمیدیم، به اینم نشانه مقدسی خودمون میدونیم که از همون مصادیقیست که امام فرمود، چون نمیفهمیم اصلا معناشو، چون اصلا واجب قابل مقایسه با مستحب اصلا نیست. نمیشه که آقا دو رکعت نماز صبح مهمتره یا مثلا من 10,000 تا صلوات بفرستم، 10,000 تا صلوات خیلی ثواب داره، اما اصلا قابل مقایسه با دو رکعت نماز صبح نیست. هیچ امام معصومی، من درز میکنم قسم میخورم پاش، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هیچ وقت حاضر نبودن دو رکعت نماز صبحشون رو ترک کنن جاش بشینن 1,000 تا صلوات بفرستن، 10,000 تا صلوات بفرستن، چی برسه نمیدونم دعای کمیل بخونن یا دعای ندبه بخونن یا زیارت عاشورا بخونن یا برن سینه بزنن. یاد رو داریم سینه بزنیم برای واسه تو یه نماز بخون، سینه بزن بکش خودتو، این به ثواب نماز زوف که نمیرسه، چه ربطی داره به هم دیگه؟ بعد ببینید لسان واجب و محرم لسان ثواب و عقاب قطعیه، میگه اگر اینو انجام دادی ثواب داره، اگر ندادی عقاب داره، اونجا خیلی از کیفیت ثوابش صحبت نمی کنن. این لسانهای تشویقی در لسانهای مستحبی نوعاً هست که هی از عظمت ثوابش میگن، چون واجب نیست، الزام نداره، و طلبه هم که یه قاعده گفتن که کل مکروهن یجوز و فعلو و کل مستحبن یجوز و ترکو، این از قواعد عامه طلبگیه دیگه، اصالت و تنبلی هم با همین اقتضا مساجد داره، هماهنگی داره. طلبه ها که میگن آقا هر مکروهی رو میشه انجام داد، هر مستحبی هم میشه ترک کرد، برای این که چون میدونسته خدا بالاخره یه طلبه هم پیدا میشه از این حرفا میزنن، این طلبه ها که بالاخره پرچمداران اسلام هم دیگه، از مصیبت های خدا و امام زمان عجل الله فرجه و شریف این است که ما سربازاشم دیگه، بیان تو کل الان زیر آسمون کبود، بهتر از ماها دیگه کسی نبود دیگه، اگه بود که بالاخره حضرت بی، حالا خدا، من همیشه میگم امام زمان برای ما دعا میکنه و بیچاره برای ما دعا نکنه، برای چی دعا کنه آخه؟ برای فسق فجره اون بیرون، یا کفار برای یهودی و نصرانی و بودایی و هندو، اینا برای که نمیشون، برای ما دعا میکنه دیگه. حضرت الان دعا میکنه یه خدا یه ذره اینا هم بفهمن اقلا، انشالله که ما بفهم. خب بالاخره ما این توفیق رو که نمیفهمیم معناشو، که بالاخره از این همه عالم ما شدیم سرباز امام زمان و شاگرد امام صادق، و دیگه امام صادق هم چه شاگردی گیرش افتاده، ماهاییم دیگه. بعد ماها میگیم کل مکروه یجوز فعلو، کل مستحب یجوز ترکو. برای اینکه ما اینا رو میگیم، گفتن آقا مستحب اینقدر ثواب داره، مکروه مثلا تعابیر اونطوری که روایت شد دیدیم که این مثلا شما میای بیرون نیت برگشت نداشته باشی، نمیدونم خوندیم روایت شد یا نم، بعد بخونیم، فرمودن محرومی، این تعابیر تنده مثلا. یه جوریه که شما نکن این کار که مکروهو، یا این کار مستحبو انجام بده. حالا این روایتو خیلی باز دوباره دقت کنید. حضرت میفرماد صلاتون فریزتون، عرض کردم به نحو نکرستا، یعنی نه یه نماز خاصه با یه فضیلت ویژه‌ای، صلاتون فریزتون، هر صلات فریزه‌ای، افضل من عشرین حجه، هر حجی، البته مقصود حج واجب نه، چون که معنی نداره که اون واجب و با این واجب به این مقدار. بعد فرمود و حجتون خیر من بیت من ذهب یتصدق به حتی لا یبقى منه شیء. نه چون اون روایت داره، درستم هست که حج اگر مقایسه شود با نماز، حج افضله. نه گفت نماز افضله، بعد بلا فاصله فرمود حج مشتمل بر نمازه. این نکته بناش اینه که صلات از همه چیز بالاتره، حتی به ظاهر از حج، ولی حج خودش مشتمل بر نمازه، به دلیل اشتمالش بر نماز فضیلت نمازو داره، چون خودش مشتمل بر نمازه دیگه، نماز یه قسمتی از افعال حجه. به هر حال، حالا من نمیخوام وارد این بحثش بشم، میخوام این عرض کنم که نماز واجب یعنی امر واجب با امر مستحب قابل مقایسه نیست. هر چقدر اون مستحب ثواب داشته باشه، هیچ وقت به اندازه واجب. برای همینه من هی دائم به رفقای طلبه میگم آقا خیلی مهم نیست که شما اعمال مستحبی انجام ندادید یا دادید، سعی کنید واجباتتون رو خوب انجام بدید و سعی کنید محرمات رو ترک کنید. آقا هی میپرسن آقا چگونه به مقامات برسیم؟ برید پیدا کنید یک عارفی، یک سالکی، یک عالمی که گفته باشه میتوان بدون انجام واجبات و ترک محرمات به مقامات رسید، محاله. و از اون طرف خیلی ها گفتن که شما اگر ملتزم باشید به فعل واجبات و ترک محرمات، باب مقامات بر شما باز خواهد شد انشاءالله. این خیلی سخت هم نیست، همونی که واجب آدم انجام بده و اونی که حرامه ترک بکنه، همینی که حد اقله. اگر این رو بتونیم درست انجام بدیم، انشاءالله بقیه چیزها هم خدا درست میکنه. دنباله این بحث ما انشاءالله شنبه خواهد بود، فردا بحث قصاص رو پی میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.